تو این قسمت سراغ یکی از چهره های مشهور نسل دوم شاعران نیمایی رفتم. کسی که شعرش ملموسترین تصویرها رو از تهران به خواننده نشون میده و در این حال اون رو به دورترین جاهای تاریخ و افسانه پرتاب میکنه. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت 15 ریراست که در ابتدای دی 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر نام تمام مردگان یحیاست رو میخونم از محمد علی سپاندو. محمد علی سپاندو سال 1319 در خیابان ری تهران به دنیا اومد. کودکیش مصادف بود با سالهای اشغال ایران به دست متفقین و خاطراتی از کمبود مواد غذایی و کوپنی بودن قند و شکر تو ذهنش باقی موند. پدرش مرد مذهبی بود اما چیزی رو به بچه‌هاش تحمیل نمی‌کرد. اون برای محمد علی که فرزند اولش بود شاهنامه و مثنوی و گلستان می‌خوند. به خاطر اجاره نشین بودن مدام خونه عوض می‌کردند و در نتیجه دبستان محمد علی سپاندو هم چندین بار تغییر کرد. یکی از این دبستان‌ها دبستان ادب بود که احمد رضا احمدی هم اونجا درس می‌خوند. بعد از دبستان به دبیرستان رازی رفت. دبیرستانی که جو سختگیری داشت و زبان خارجی که اونجا تدریس می‌شد فرانسه بود. بعدتر به دبیرستان دارالفنون رفت که جو آزادتری داشت و کسانی مثل احمد رضا احمدی و نادر ابراهیمی و داریوش آشوری و بهرام بیضایی هم دانش آموزش بودند. اونجا بود که سیر مطالعه سپاندو از آثار سرگرم کننده به سمت آثار جدیتر رفت و با کتابهای هدایت و بزرگ علوی و همینگوی و فاکنر آشنا شد. تو همون سالها هم شعر گفتن رو شروع کرده بود. اول شعرهای سنتی میگفت. بعد کم کم با شعر نو آشنا شد و مثل خیلی از جوانهای اون سالها آثار شاعرهای نوگرای محافظه‌کار مثل توللی و نادرپور پل آشناییش با شعر نو بود. سپاندو هم تو رشته ادبیات قبول شد هم رشته حقوق، ولی به اصرار معلمهاش رشته حقوق رو انتخاب کرد. توی دانشگاه بود که برای اولین بار روایتی جز روایت رسمی حکومت رو شنید. شنید که رضا شاه دیکتاتور بوده و حرفهای تازه‌ای درباره مصدق و جایگاهش به گوشش رسید. سالهای دانشجویی سپاندو مصادف بود با شروع نهضت دانشجویی تو ایران. همون موقع جنبش‌های ضد استعماری تو آفریقا و آسیا هم اوج گرفته بود و دانشجوهای ایرانی با مبارزات الجزایر و کوبا احساس همدلی می‌کردند و فیدل کاسترو و پاتریس لومونبا قهرمان‌هاشون بودند. توی دانشگاه اعتراض‌ها و تحسن‌هایی می‌شد که گاهی به خشونت هم کشیده می‌شد. حتی یک بار به گفته سپاندو چون پلیس دیگه حریف دانشجوها نمی‌شد، کماندوها به دانشگاه حمله کردند و شروع کردند به زدن دانشجوها. این اتفاقات شروع تغییرات مهمی بود. طی سال‌های قبلش، یعنی سال‌های بعد از کودتای 32، فضای سیاسی در سکوت و انفعال فرو رفته بود. جو غالب، جو سوگواری برای شکست بود و امیدی به تغییر جدید نبود. حالا یه نسل تازه اومده بودن با امیدها و خواسته های تازه و با افق دیدی وسیع تر که جنبش های سیاسی جاهای دیگه دنیا رو هم می شناخت. سپاندو به گفته خودش فرزند هنری جنبش دانشجویی ایران بود. سال 43 سپاندو در کنار کسانی مثل احمد رضا احمدی، اسماعیل نوریالا، اکبر رادی، مهرداد صمدی و نادر ابراهیمی گروه طرفه رو تشکیل داد که توی قسمت 13 هم بهش اشاره کردم. جالبه که سپاندو با اینکه دوست احمد رضا احمدی و اسماعیل نوریالا بود، هیچ وقت به عنوان یک شاعر موج نویی شناخته نشد. سپاندو رو باید از نسل دوم شاعران نیمایی به حساب آورد که توی دهه 40 ظهور کردند. یک تفاوت مهم سپاندو با شاعران موج نو جنبه سیاسی اجتماعی شعرشه. مثلا سال 47 بعد از شکست عرب‌ها از اسرائیل در جنگ 6 روزه شعر چریک‌های عرب رو سرود. شعری که اینطوری شروع میشه: چریک‌های عرب شعله‌ای بلند به شب می‌برند، چریک‌های عرب از شط سیاه به مهتاب و ماه می‌نگرند، و زیر بدر تمام در ماه عام وقتی سحر کنار گرفته است، و رستخیز سلامی دهد ز پهنه بحر المیت به کهربای مسین گلوله می اندیشند. گرچه سپانلو جز شاعران موجنو نبود، اما مهمترین مدافعان شعرش همون مدافعان شعر موجنو بودند، کسانی مثل مهرداد صمدی و یدالله رویایی. منتقدهای مشهور دیگه مثل محمد حقوقی و رضا براهنی روی کتابهای سپانلو نقدهایی نوشتن که تاییدآمیز نبود و به زبان و وزن یا ساختار شعرش مخصوصا تو منظومه هاش ایرادهای فراوانی گرفتن. سپانلو اولین کتابش یعنی آه بیابان رو سال 42 چاپ کرد. فضای این کتاب فضای قالب شعر سپانلو تو سالهای بعد هم هست. شعر سپانلو در خودش هم فضای ملموس و امروزی شهر رو داره، هم فضاهای تاریخی و افسانه‌ای. از یک طرف خیابان سعدی و بلوار میرداماد رو میشه تو شعرش دید، از یک طرف شهرهای باستانی کلده و بابل رو. شاید به همین دلیله که زبان شعر سپاندو هم آمیزه‌ای از واژه‌های امروزی و دم دستی با واژه‌های ادبی و کهن. سپاندو شاید اولین شاعری بود که همچین تصاویر و لغاتی رو وارد شعرش کرد. شهر با قلب فلزی میتپد آرام، تابلوهای نئون بر سردر هر سینما و هر کافه میلرزد، تا نسیم خاک بوش خواب تابستان بر جبین خانه‌های آجری افسانه میگوید. برخلاف خیلی از شاعران معاصر، شهر همیشه چهره منفی در شعر سپانلو نداره. سپانلو که 5 نسل از پدرانش تهرانی بودند، به این شهر دلبستگی داشت و فضای شهر تو بعضی شعرهاش مثل خانم زمان یا قایق سواری در تهران نقش محوری و مرکزی داره. به همین دلیل هم لقب شاعر تهران رو به سپانلو دادند. در بعضی شعرهای سپانلو، فضای امروزی شهر با فضاهای تاریخی و افسانه‌ای به هم آمیخته میشن. به قول خود سپانلو، شعر من بازگشت به گذشته نیست، احضار گذشته به امروز است. سپانلو بعد از دانشگاه به سربازی رفت. مدتی از دوره سربازیش رو در اصفهان گذروند و اونجا با چهره های جنگ اصفهان، کسانی مثل هوشنگ گلشیری، محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی و احمد میرعلایی آشنا شد. کسانی که ادبیات اروپایی رو خوب میشناختند و تو حلقشون بحث های جدی ادبی برقرار بود. سپانلو شغل های بسیار رو هم تجربه کرد. اول به رادیو رفت و اونجا برنامه‌ای ساخت به اسم سفینه شعر نو که تو شعرهای نیمایی خونده میشد. اون زمان این کار تازگی داشت و مخالفت‌هایی هم در مقابل صورت گرفت. سپانلو مدتی هم در بخش تبلیغات گروه صنعتی بهشهر کار می‌کرد. کار توی صنعت تبلیغات یکی از شغل‌هایی بود که سپانلو بعدها هم ادامه داد. به اینها باید بازی تو چند فیلم، ترجمه و تحقیق ادبی و تدریس رو هم اضافه کرد. سپانلو طی سالیان چندین رمان ترجمه کرد، شعرهای معاصر فرانسوی رو به فارسی برگردوند و کارهای تحقیقی چاپ کرد، مخصوصاً درباره داستان معاصر فارسی و چند نفر از شاعران مهم دوره مشروطه. سپانلو تو سالهای 46 و 47 از افرادی بود که در تشکیل کانون نویسندگان نقش پررنگی داشت. سال 49 بعد از دفاع کانون از فریدون تونکابونی، نویسنده‌ای که زندانی شده بود، احضار و بازداشت شد. 28 روز زندانی بود و بعد آزاد شد و در دادگاه بهش 2 ماه حبس قابل خرید دادن. سپانلو از سال 52 تا 56 ممنوع القلم بود. بعد از انقلاب هم تا سال 66 به دلیل کمبود کاغذ و سانسور نتونست چیزی چاپ کنه. ولی در اواخر دهه 60 دوباره اوج گرفت و بعضی از مشهورترین شعرهاش رو منتشر کرد. برخلاف جریان قالب اون سالها، سپانلو هنوز شعر موزون در قالب آزاد میگفت. بخش اعظم کارنامه شعری سپاندو رو شعرهای آزاد تشکیل میده و شعرهای منصورش هیچ وقت به موفقیت شعرهای آزادش نرسیدند. سپاندو سال 44 با پرتو نوری علا، خواهر دوستش اسماعیل نوری علا، ازدواج کرده بود. سال 64 همسر و بچه‌هاش از ایران به آمریکا رفتن. سپاندو حاضر نبود در آمریکا بمونه. به ایران برگشت و چند سال بعد رسما از همسرش جدا شد. با وجود حضور تو وقایع سیاسی، سپانلو هیچ وقت عضو حزبی نبود، اما گاهی در متن وقایعی قرار می‌گرفت که ناخواسته بار سیاسی پیدا می‌کردند. مثلا سال 75 اتحادیه نویسندگان ارمنستان از تعدادی از نویسنده‌ها و اهل قلم ایران دعوت کرد. سپانلو هم یکی از مسافران اتوبوسی بود که قرار بود این عده رو به ارمنستان ببره. اما در میانه‌های راه اتوبوس به حاشیه جاده رفت و اگر به لبه دره گیر نکرده بود سقوط می‌کرد. به گفته سرنشین‌های اتوبوس از جمله سپاندو، راننده عمدن اتوبوس رو به سمت دره برده و خودش از اتوبوس پایین پریده بود. سال 79 هم سپاندو از شرکت کنندگان در کنفرانسی بود که به کنفرانس برلین مشهور شد. تو این کنفرانس عده‌ای از چهره‌های اصلاح طلب همراه چند تا نویسنده مستقل مثل سپانلو، دولت آبادی و منیرو روانیپور شرکت داشتند. عده‌ای از مخالفان حکومت کنفرانس رو به هم زدند و ضد شرکت کننده های برنامه هم شعار دادند. ولی بعد از برگشت به ایران این شرکت کننده ها رو محاکمه کردند. البته دولت آبادی و سپانلو و روانیپور در دادگاه تبرئه شدند. دولت فرانسه سال 2003 میلادی یا 82 شمسی نشان لژیون دونور رو به محمد علی سپانلو اهدا کرد. نشانی که به شخصیت‌های برجسته فرهنگی هنری تعلق می‌گیره و به ایرانی‌های دیگه‌ای مثل محمد رضا شجریان، شهرام ناظری و محمود دولت آبادی هم تعلق گرفته. دو سال بعد یعنی سال 84 کتاب ترجمه شعرهای سپانلو به فرانسه برنده جایزه ماکس جاکوب شد. سپانلو تو سالهای آخر عمر به سرطان ریه مبتلا شده بود و در نهایت سال 94 بر اثر عارضه ریوی از دنیا رفت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. نام تمام بچه های رفته در دفترچه دریاست. بالای این ساحل فراز جنگل خوشگل، در چشم هر کوکب گهواره‌ای برپاست. بی خود نترس ای بچه تنها، نام تمام مردگان یحیاست. هر شب فراز ساحل تاریک، دریا تماشا می کند همبازیانش را. در متن این آبیچه تاریک، یک دست کودک را که چون یک خوشه گنجشک بر پنج سیم برق هر شب گرد می آیند. اسفندیار مردهی بی وزن مانند حباب کوچک صابون تا می نشیند شعر می خواند. این پنج تا سیم چه خوشگله، مثل خطوط حامله، گنجشکک توپل مپل نک می زنه به خط سل. هر شب در این کشور ما رفتگان با برف و بوران باز می گردیم. در پنجره های به دریا باز، از های هو و بانگ چشمنداز، یک رشته گلدان می پرند از خواب های ناز. ما را تماشا می کنند از دور، که هم صدای بچه های مرده می خوانیم. آواز من در برف پایان زمستانی، بر آب های مرده می بارد. با کودکان مانده در آوار بمباران، در مجلس آواز مهمانیم. یک ریز می خواند هنوز اسفندیاران سو، خرگوش و خاکستر شدی ای بچه ترسو. دریای فردا کشزار ماست، نام تمام مردگان یحیاست. آنگه دهانهای به خاموشی فرو بسته به هم پیوست، تا یک صدای جمعی زیبا پدید آید. مجموعه ای در جز جزش جامهایی که به هم می خورد، آواز گنجشک و بلور و برف، آواز کار و زندگی و حرف، آواز گلهایی که در سرما و یخبندان نخواهد مرد، از عاشقان، از حلقه پیوند و بینایی، موسیقی احیای زیبایی، موسیقی جشن تولدها، آهنگهای شهر بازیها و نمایشها، در تار و پود سازهای سیمی و بادی، شعر جهانگردی و تعطیلی و آزادی. این همسرایان نامشان یحیاست و آندهان خانندهش دریاست. با فکر احیای طبیعت ها، سفرها، میهمانی ها دم می دهد یحیی و بچه ها همراه او آواز می خوانند در نیلابه دریا. ای برف ببار با فکر بهار، بر جنگل و دشت، بر شهر و دیار. ای مادر گرگ، ای چله بزرگ، هی زوزه بکش، هی آه برار. ما از دل تو بیباک تریم، از تندر و برق چالاک تریم. با شمع و چراغ در خانه و باغ، برف شب عید همسایه ماست. این سرد و سپید با رنگ امید، فردا که رسید سرمایه ماست. ای برف ببار تا صبح بهار. نوبت به نوبت تا شب تحویل سال نو، گنجشک ها و بچه های مرده می خوانند با چشم های کوچک شفاف، تا صبح روی سیم های برق می مانند. این شعر در اسفند 66 سروده شده، کمی بعد از شروع موشکباران تهران در جریان جنگ ایران و عراق. سپاندو ماجرای سرودن این شعر رو اینطوری نقل کرده. خونه سپاندو دو کوچه بالاتر از خونه پدریش قرار داشته. تو اسفند 66 یک بار موشک میخوره به کوچه خونه پدری سپاندو. اونها مدتی قبل خونه رو فروخته بودن. خونه پدری ویران میشه و خونه خود سپاندو هم آسیب میبینه. سپاندو به خونه برادرش میره که در اکباتان زندگی میکرده. اونجا برادرش عکس‌هایی رو میاره از جشن تولد پسرش که توی همون خونه قدیمی برگزار شده بوده. توی عکس‌ها تعداد زیادی کودک دیده می‌شدند که همبازی‌های برادرزاده سپاندو بودند. حالا همه اون بچه‌ها به جز همون برادرزاده در موشکباران کشته شده بودند. سپاندو اون شب می‌خوابه و مصرع اصلی شعر که نام شعر هم هست توی خواب به ذهنش میاد. نام تمام مردگان یحیی است. یحیی هم خانواده حیه که یعنی زنده. شعر با خطاب به یک بچه تنها شروع میشه. این بچه تنها کودکیه که تازه مرده. بعد ما بچه های مرده دیگه ای رو میبینیم که مثل پرنده هایی روی سیم برق میشینن و به این کودک تازه مرده میگن نترس. اسم همه بچه های مرده یحیی است. ما همه زنده هستیم. در شعر دو آواز کوتاه از زبان کودک مرده به اسم اسفندیار میشنویم و بعد در اواخر شعر صدای همه بچه ها به هم میپیونده و تبدیل به یک صدای یگانه میشه، صدای یحیی. و این صدای یگانه خطاب به برف و زمستان میگه ما از تو نمیترسیم، ما آواز میخونیم تا این زمستون تموم بشه و بهار برسه و عید بشه. شعر با تصویر بچه ها که روی سیم برق تا صبح همونجا آواز میخونن تموم میشه. این شعر در اوج روزهای سرد و سیاه زمستان 66 از ادامه حیات میگه، از موسیقی و جشن، از امیدی که دوباره خواهد آمد، کودکانی که بازی خواهند کرد و زندگی که ادامه خواهد داشت. طنز تلخ ماجرا اما اینه که شعر به غزال علیزاده تقدیم شده، نویسنده‌ای که چند سال بعد در یک روز بهاری در روستای جواهرده به زندگی خودش پایان داد. چیزی که شنیدید قسمت 15 پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید، همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست، ریرا پادکست. از جمله میتونید این شعر رو با صدای شاعرش توی کانال تلگرام ریرا بشنوید. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید.
تو رو